بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یک بحثی رو ما شروع کردیم و تقریبا به اتمام رساندیم در آیه 33 سوره مائده، که اتفاقا امروز هم این بخشی که مربوط به محاربه با خدا و رسول و افساد در روی زمین هست مطرحه و بر اساس اون احکامی هم صادر شده است. من با تمسک به آیات دیگر از کتاب خدا و همینطور روایتی که آوردم و معنا شد تا اینجا پیش آمدیم که خداوند رحمان رحیم که هدف از بعثت انبیا رو تبشیر و انذار معرفی کرده، برای پذیرفتن دینش یا برای کسانی که در برابر حتی پیامبرش می ایستند حکم بدار آویختن و تکه تکه کردن و دست و پا از راست و چپ بریدن یا نفی بلد کردن رو صادر نمی کنند. و چون که در 3 آیه دیگر از سوره های دیگر قرآن این مطلب از زبان فرعون نقل شده و اون آیات رو من آوردم و معنا کردم که میگوید آمنتم له قبل ان آذن لکم، آیا شما ایمان به موسی آوردید پیش از آنکه من به شما اجازه بدهم؟ بعد در یه آیه میگه لأصلبنکم اجمعین، در یه آیه میگه لأصلبنکم یا و لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. بنابراین کار فرعونه و خداوند هیچ وقت انبیاء خودش رو در عمل مشابه فرائنه نمی کند که بگه همون کاری رو که فرائنه تهدید می کنن شما هم انجام بدهید، بلکه مراد این است که اگر شما محاربه با خدا و رسول بکنید و فساد و تباهی در روی زمین بکنید، سزای شما این است که کسانی مثل فرعون بر شما حاکم بشوند که این بلاها رو سر شما بیاورند. منتها میماند آیه بعد، آیه 34 استثناء میکند که الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، جز کسانی که توبه بکنند و پیش از اون که شما بر آنها سلطه پیدا بکنید این توبه صورت بگیره. بعدم میگه که فعلمو ان الله غفور رحیم، بدانید که خدا آمرزنده است و صاحب رحمته. پس این آمرزندگی و صاحب رحمت با اون که بگیرید و بکشید و بدار بزنید و تبعید بکنید و اینها خیلی تناسبی نداره. من میخواهم حتی اگر چند جلسه هم طول بکشه این بخش رو برای شما روشن بکنم. بالا که میگه لهم خزیون فی دنیا، این برای اینها خاری است در حیات دنیا، یعنی محاربه با خدا و رسول و افساد در زمین این خاریه، یا حتی گیر دست کسانی بیفتن که این بلاها رو سرشون بیارن این خاریه در دنیاست. و بعد میگوید که در آخرت چیه؟ ولهم فی الآخرت عذاب عظیم، در آخرت اینها هم دچار عذاب بزرگ خواهند شد. این ته اون آیه است، آیه بالایی. پس در این آیه که الان هست یک مطلب مهم و اساسی هست که استثناء میکنه و اون توبه است. یا اگر بازگشته، در چه شرایطی بازگردن؟ در وقتی که شما بر اونها قدرت نیافته اید، این توبه خوبه. خب پس اگر که شما بر آنها قدرت یافتید و آنها هنوز توبه نکرده اند، آیا باید آنها رو تکه تکه کنید؟ دست و پاشون رو از چپ و راست ببرید؟ باید به دارشون بزنید؟ یا باید تبعیدشون بکنید؟ یا باید بکشیدشون؟ این کارها رو باید بکنید. اگر این شما بر اونها مسلط شدید و اینها بعد توبه کردن. این مفهومش چیه؟ یک مفهوم کلی و اساسی در توبه هست که خداوند کلن میگوید توبه ای پذیرفته است که قبل از این که انسان احساس خطر بکنه یا مرگ رو احساس بکنه توبه بکنه، بازگشت بکنه، که فرصت اصلاح داشته باشد، فرصت اظهار ایمان در میان مردم داشته باشد، نه وقتی که عمرش به پایان رسید یا اون فرصت به اتمام برسد. سوره مائده و سوره توبه اینها اتفاقا خیلی نزدیک به هم نازل شدند و بعضی معتقدند که سوره توبه بعد از مائده بوده و این اگر اینطوری باشه و ما این رو بپذیریم مشکل ما تقریبا حله. در سوره توبه آیات 8 تا 12 من امشب بخوانم و ببینیم که نسبت به کسانی که محارب با خدا و رسول هستند در اینجا چه حکمی صادر شده که در واقع شدیدترین برخورد خداوند با مشرکان آیات سوره توبه است که اظهار براءت میکنه خدا و رسول از مشرکان. دیگه اینها حتی میگه که فقتلوهم حیث و ثقفتموهم، هر جایی هست و وجدتموهم، هر جایی که آنها را بیابید بکشیدشان. اولا ببینیم که این اتفاق افتاد، یعنی بعد از اینکه به اتفاق شیعه و سنی امیرالمؤمنین این آیات را به مکه برد و در روز حج اکبر، یعنی بعد از اتمام مراسم، بعد از قربانی در منا که همه جمع بودن، این آیات را در خانه خدا تلاوت کرد. بعضی از تاریخ ها می گویند که ابوبکر هم همراه امیرالمؤمنین بود. بعضی از تاریخ های شیعه می گویند اول پیامبر به ابوبکر داد، ابوبکر در میانه راه بازگشت و گفت من می ترسم و امیرالمؤمنین رفت و در تاریخ است. در هر حال این آیات هنوز آیات اول سوره توبه است، یعنی 8 تا 12. اجازه آیه 7 رو اول بخونم که کمی وارد فضای اون موقع بشی. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چگونه دیگر میان مشرکان از یک طرف و خدا و رسول از طرف دیگر پیمانی باقی مانده است؟ سوال میکنه با این کاری که مشرکان کردن دیگه پیمان شکسته شد. پیمان که بسته شد در صلح حدیبیه، پیمان بسته شد که ما چنین و چنان. این پیمان در سال 8 هجری همچنان برقرار بود و پیامبر بر اساس این پیمان مکه را فتح کرد و به مشرکان امان داد و اونها را آزاد گذاشت که ایمان بیاورند یا نیاورند. و بعد از فتح مکه مشرکان پیمان شکنی کردن، یعنی یک سال بعد. پس اگر این برهه های تاریخی رو تفکیک بکنیم و نگاه بکنیم میبینیم که فتح مکه شده و بعد از آن مسلمان ها احساس آزادی کردن، خودشون رو در مکه بروز دادن، اظهار به اصطلاح ایمان به اسلام کردن و بعضی از تاریخ ها نوشتن که مشرکان قریش یک روز بر سر نماز 200 تن از مسلمان ها رو در حالی که به سجده بودن کشتند. خب حالا چیه؟ یعنی شما فکر نکنید که همینطوری میگه فقتلوهم حیث و وجدتموهم، پیمان رو شکستن، اونها مسلمان ها رو کشتند، سر نماز هم کشتند. حالا خدا سوال میکنه، میگه آیا دیگه واقعا انصاف هست، عدالت که میان این مشرکایی که این کارو کردن، این تو پیمان شکستن از یک طرف و میان خدا و رسول پیمانی باقی مانده باشد. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر کسانی که باز هم با اونها پیمان بستید در مسجد الحرام، یعنی اینها پیمان رو نشکستند و پیمان مجدد بستند بعد از فتح مکه. فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم، تا زمانی که آنها استقامت می کنند و می ایستند بر سر این عهد و پیمان، شما هم ای مسلمان ها بر سر این عهد و پیمان بایستید، شما نشکنید. پس با اینها کسی کاری نداره. ان الله یحب المتقین، یعنی تقوا کجاست؟ خدا پرهیزگاران رو دوست داره. حالا تازه اینها محاربان خارج از جامعه اسلامی هستند. اگر کسی در میان مسلمان ها زندگی بکند و بگوید من پدر و مادرم مسلمانن، من مسلمانم، حتی میبینن نماز میخونه، چگونه میتوان او را محارب قلمداد کرد؟ بر فرض که آیه این دستور را داده باشد که شما با محارب ها این کار را بکنید، چطور میشه؟ اون حدیث هم که خوندم که مشخص شد که جعلیست. آیه 8 کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، چطوری می شود این پیمان را برقرار و پا بر جا نگاه داشت در حالی که آنها در برابر شما تظاهر کردند، آمدن نیروهاشون رو به نمایش گذاشتن و ایستادن، اعلام جنگ کردن با شما، و در این اعلام نه هیچ پیوند خیشاوندی را حفظ کردند و نه هیچ عهد و پیمانی که بسته بودند، هر دو را گسستند. یعنی حداقل می توانستند بگن این مسلمان خیش ماست، نکشنش، کشتن. یرضونکم به افواههم، این مشرک ها حالا میان که شما را با زبانشون راضی بکنن. ببخشید، معذرت میخوایم، اینا یه عده جاهل بودن، نادان بودن، اقدام به این کار کردن، حالا ما سر پیمان هستیم. و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون، در حالی که ای مسلمان ها، ای پیامبر، بدانید که اینها دلهاشون جدای از شماست، دلهاشون عبا دارد از اینکه به شما ایمان بیاورند، و اکثر اینها فاسق و تبهکارن. اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، اینها آیات الهی رو به بهای اندک فروختن، یعنی دنیا رو گرفتن، آیات الهی رو فروختن. حالا از این جاهاش دیگه ما هم جزئشیم، یعنی یه جایی اگر منافعمون، مصالحمون ایجاب بکنه، آیات الهی رو میفروشیم و دنیا رو میخریم. فسد و انسبیله، راه خدا رو سد کرده. و سد انسبیل، حالا تو بحثی که در سبیل در قرآن دارم، این آیات اونجا روی سبیلش بحث خواهد شد، که مثلا قرآن هیچ وقت نمیگی که سد صراط، میگه قعود بر صراط، شیطان سر صراط میشینه، اما سبیل رو میگه سد سبیل. حالا این بحثش اونجاست، اونجا باز کردم، از هم هنوز هم ادامه داره. پس این راه رو میبندن، راه خدا رو. انهم سا اما کانو یعملون، بدترین کاری که میشود بکنی اینه. حالا اینو مقایسه بکنیم با محاربه که اونجا گفته، بدترین کار، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، اینها در هیچ یک از افراد مؤمنان نه پیوندهای خیشاوندی را رعایت می کنند و نه عهد و پیمان را مراعات می کنند. و اولئک هم المعتدون، اینها متجاوزانند. فان تابوا می سر توبه، ببین راه رو نمی بنده، همه پل ها رو خدا پشت سر خراب نمی کنه. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر بیایند توبه بکنند، اقامه نماز بکنند، زکات بدهند، فا اخوانکم فی الدین. ببین اینا برادران دینی شما هستند. با اون سختگیری لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، دوباره میگه لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین. چطور میشه یک آیه ای رو بدون قیاس با آیات دیگر معنا کرد و یه دفعه حکم ازش در آورد و آدم کشت؟ خیلی سخته. یعنی انسان اگر به معاد معتقد باشه یکم باید بیندیشد که چه اتفاق میفته، نه اینجا، در آخرت، در قیامت. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما آیاتمون رو اینطور از هم میشه کافیم، تجزیه و تحلیلش میکنیم برای مردمی که بدانن، اهل علم باشن، اهل دانش باشن، خردمند باشن، خردورز باشن، دانشور باشن، برای اوناست آیات ما. پس اگر کسی خلاف آیات ما عمل میکنه، حتی با استناد به آیات ما بر خلافش عمل میکنه، یعنی جزء کسانی هست که لا یعلمونه، نه یعلمون، دانشور نیست، نخبه نیست، دانا نیست، آگاه نیست، نمیفهمه آیات رو. و این نکثو، حالا بعد اینکه آمدند و توبه کردند و اخوانکم فی الدین شدند، دوباره پیمان میشکنه. و این نکثو ایمانهم من بعد عهدهم، اگر دوباره بعد از عهدشان پیمان شکستند و تعنو فی دینکم، و در دین شما ضربه وارد کردند، فقاتلوا ائمه الکفر، نه همشون، برید به سراغ پیشوایان کفر، اونهایی که کفر را هدایت می کنند، با اونها وارد نبرد بشید. این مردم بدبخت گناه ندارن، اونو تابه، اونو می ترسن. خدا هستا، خدا داره میگه، تفسیر به رأیم نمی کنم، فقط دارم ترجمه می کنم. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اونها هستند که بر سوگندهای خود هیچ ارزشی قائل نیستند. هیچ. واقعا خودم کنترل میکنم که مصداق براتون نیارم. لعلهم ینتهون، باشد که دست بردارند. خب قاتل نگفت که به دار بزنید، نگفت دست و پا رو از چپ و راست قطع بکنید، نگفت، چون این کار مسلمان ها نیست. کار مسلمان ها این است که تا آنجا برود که لعلهم ینتهون، دست بردار. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروهم، خدا منع نمی کند شما را از این که با کسانی که در دین با شما نبرد نکرده اند با آنها دست دوستی بدهید و به آنها نیکی بکنید. من اتون نمی کنم. خب پس میتونید با آنها انواع رفت آمدها، داد و ستدها رو داشته باشید. در دین با شما جنگ نمی کنید. پس این شدیدترین آیاتی است که در قرآن هست جهت مقابله با کسانی که مجددن پیمان می شکنن. اونا رو که اومد توبه کرد، دیگه فکر نکن بگو که نه این توبهش از روی ترسه، میخوام اون من قبل ان تقدر و علیهم رو بگم. اینجا نمیگه که قبل از این که بر اونها سلطه پیدا بکنی، میگه اگر آمدن و توبه کردن و نماز اقامه کردن و زکات دادن، فا اخوانکم فی الدین، برادران دینی شما هست، بپذیر. اما در مرحله دوم نبرد کنید. نبرد الزاماً جنگ نیست. نبرد یک نوعی از مبارزه است. میتونه مبارزه منفی باشه. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. خصوصیتش این.
برای وعده ای که میده ارزش قائل. وعده سوگنده، وعده پیمانه.
بازم سوره توبه 107 و 108. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله. محاربه بدتر از این میخواد. تو مسجده اومده مسجد ساخته که رصدخانه باشد، کمینگاه باشد برای محاربه با خدا و رسول. ترجمه کنم: و آنان که مسجدی را به نیت زیان وارد کردن اتخاذ کردن و نیز به نیت کفر و نیز به نیت این که بین مؤمنان ایجاد تفرقه بکنن، این مسجد گرفت. محاربه بدتر از این میخواد. و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، و تمام اون کسانی که محارب با خدا و رسول هستن در اینجا کمین کردن، نیت این بوده که اینجا جمع بشن. من قبل، حتی از پیش اینها محارب بودن، نه الان. ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنا. پس ببینید مسلمان ها بر اینها قادرن، من قبل ان تقدروا علیه، و سوگند میخورن که ما والله از ساخت این مسجد هیچ چیز اراده نکرده بودیم جز نیکی. هدفمون خیر، آقا هدفمون خیر. والله یشهد انهم لکاذبون، و خدا گواه است، والله خدا گواه است که اینها دروغ میگوین. چقدر سخته؟ تا کجا رفته پیش؟ لا تقوم فیه ابدا. ای پیامبر، ابدا تو این مسجد نماز اقامه نکن. لا مسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. مسجدی که از روز اول بناش بر اساس پرهیز بوده است، خیلی شایسته تر است یا شایسته ترین است که تو در آن اقامه نماز بکنی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در این مسجد شخصیت هایی هستن. اینجا رجال به معنای زن و مرده ها، نه مرد، چون اهل ایمان زن و مرد با همه. در این مسجد شخصیت هایی هستن که دوست دارن که به طهارت برسن، به پاکیزگی برسن. والله یحب المطهرین، و خدا کسانی رو که در پی پاک شدن هستن دوست دارد. هیچی دیگه بعد این آیات نیست. بگیر، بکش، دست و پا از چپ و راست قطع کن، در حالی که همون موقع اینها زیر سلطه پیامبر بودن، در چنگال پیامبر بودن، کنار تو مدینه بودن، رفتن بیرون در قبا، اونجا رفتن مسجد ساختن و پیامبر رو دعوت کردند که قبل از اینکه به جنگ بروید، جنگ تبوک، شما تشریف بیاورید و یک نماز اینجا بخونید که اینجا بیفته که این مسجد، مسجد پیغمبره و جمعیت بیان اونجا. آیات نازل شد. ببین پیامبر بشره، دوست داره یه مسجد دیگه هم ساخته بشه، یه عده اضافه بشن، بله؟ اضافه بشن، ما هم یه فضای گنده تر اینجا درست کنیم، یه عده دیگه هم بیان مثلا بشینن. یه نه، چهار تا آدم حسابی باشن که دلشون بخواد به طهارت برسن، پیغمبر کفایت میکنه. دنبال سیاهی لشکر نرو، رهاش کن. این برخورده با این کسانیست که با این شدت تصمیم گرفتن جامعه اسلامی زمان پیامبر رو متلاشی بکنن. ببینید، ضرارن، هدف زیان وارد کردن است، و کفرن، هدف این است که کفر توسعه پیدا میکنه، و تفریقن بین المؤمنین، هدف این است که مؤمنان را از هم پراکنده بکنن، و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، و کمینگاهی بشود برای کسانی که پیوسته، چون من قبلو داره، پیوسته از پیش از این
از پیش از این در حرب با خدا و رسول بودن. میبین در قرآن آیات تکراری هست، اینجا هم تکرار بکنه که سزا و جزاشون اینه که بگیرید تکه تکشون. خب حالا از این سختی ها و شدائد یه ذره بیان تو مثنوی. دفتر چهارم، مطالبه کردن موسی علیه السلام از حضرت عزت که لما خلقت خلقا فاهلکته، چرا آدم خلق میکنی بعدم میمیرینشون، چه کاری شد؟ جواب بده. خدا به موسی میگه برو یه کاری بهت میگم بکن، بعد جواب من بده. موسیا تخمی بکارن در زمین تا تو خود هم وادهی انصاف دین. یه تخم بکار تا خودت بیاد برسی به این انصاف که چرا من کارو میکنم. بعضی نسخه ها هست انصاف این. چون که موسی کشت و شد کشتش تمام، خوشه هایش یافت خوبی و نظام، داس بگرفت و مران را می برید، پس ندا از غیب در گوشش رسید. بچه تو شد؟ آقا تو که ما ایراد می گیری که چرا می میرونی؟ گندم رو چرا درو میکنی؟ بزن باشه که چرا کشتی کنی و پروری، چون کمالی یافت آن را میبری. میکاری میپرورونی، کمال که پیدا کرد میبریش. گفت یا رب زن کنم ویران و پست، که در اینجا دانه هست و کاه هست. خدا این دوتا قاطی شده، دونه وسط کاهه، برای این میبارم که بریزمشون تو قربان جداشون کنم. خب آقا موسی پس بنده هم میمیرانم که بیارمشون اینجا نزد خودم، بریزمشون تو قربان، گندماشون رو جدا کنم، کاهاشون رو بریزم تو جهنم. خب منم کارم این. گفت یا رب زان کنم ویران و پست، که در اینجا دانه هست و کاه هست، دانه لایق نیست در انبار کاه، کاه در انبار گندم هم تباه. نیست حکمت این دورا آمیختن، فرق واجب می کند در بیختن. بیختنه که واجب اتفاق بیفته تا این فرق ایجاد بشه. گفت این دانش تو از کی یافتی؟ آقا موسی بفرمایید که شما از کی یاد گرفتید این کارو؟ بله؟ که به دانش بیدری برساختی، که آمدی با علم خودت یه خرمن گندم درست کرد. گفت تمییزم تو دادی ای خدا. موسی گفت که این قوه تشخیص رو تو به من دادی. بعد خدا سوال میکنه، میگه تو قبول داری که من این قوه تشخیص رو به تو دادم و قبول نداری که خودم این قوه تشخیص رو داشته باشم؟ گفت پس تمییز چون نبود مرا، چرا من نداشته باشم؟ در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره گلناک هست. قصدم اینا که ببینید اصلا نگاه معرفتی به بشریت نیست که بشر خاطی و گناهکار رو همینجا بدن دم تیغ و سرشو برن بکشنش و پاشو برن اعدامش. اینا نیست، هستن، اینا هست در جامعه هست. قربیل هم دست خداست، او جدا میکنه. در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره گلناک هست. این صدف‌ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه. دل هر صدفی رو که بشکافی در توش نیست، ولی بر حسب ظاهر صدف. واجب است اظهار این نیک و تباه، پس این باید تو جامعه باشه، واجبه که اظهار بشه، مثلا این کار خداست.
همچنان که زهار گندم ها زکاه، همونطوری که گندم از دل کاه در میاد، کاه جدا میشه، این هم باید باشه، از هم تفکیک بشه،
قیاس بشه که خوبه که بده.
بهر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. گنج حکمت های الهی اگر این خلق نیاد رو، مخفی میماند، حکمت ها باید ظاهر بشود. کنت کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن اظهار شو. خدا گفت که من یک آیه قرآن نیست، چه روایات، من یک گنج مخفی بودم و بشر را خلق کردم برای اینکه شناخته بشون. کنتو کنزن مخفیان فا احببتو ان اعرف فا خلقتو که یا خلقتو هو. این روایت. پس خدا گفت که من به پیامبر میگه که این رو بشنو، که من کنز مخفی بودم، بنابر این تو هم جوهر خود گم مکن اظهار شو. تو جوهر، جوهر الهی است. من از روح خودم در تو دمیدم و وقتی دمیدم به تمام کائنات گفتم فا قعوله ساجدین. اکنون در برابر این موجود همه به خاک بیفتید و سجده کنید. این عظمت، این عظمت باید تا آخرین لحظه حیاتش امید به هدایتش داشته باشه. پس نمیتوانیم بکشیمش.
فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
اون یه تیکه‌ای که از المیزان براتون خوندم، همون موقع قیافه رو نگاه میکردم میدیدم که نتونستید به هم مربوطش بکنید که اصلا من چرا دارم این رو توی این آیه میخونم. این همون آیه بالاتر از همینه، آیه 30 و 31 مائده است.
خب برگردم دوباره در آیات الهی. مطلب خیلی زیاده ها، یعنی اگر من بخوام روی همین یک آیه متوقف بشم و تمام مطالبی که گفتن حکما بیارم که آیه روشن بشه، 4 سال روی این آیه میمونم، هفته یه بار، یعنی 200 ساعت، 250 ساعت روی این آیه باید بحث کنم و همش هم با آیات قرآن، یعنی با دیگر آیاتی که تو همین کتاب کوچک هست شما میتوانید روی این آیه 250 ساعت بحث بکنید. من خودم وقت نگاه میکنم به این کتابا برآورد میکنم که این چقدر طول میکشه. انفال 70 و 71. انفال هم از سوره های مدنی است، زمانی است که مسلمان ها قدرت دارن. یعنی من میخواهم جواب بدهم به کسانی که میگویند که قرآن دو بخش است، بخشی زمانی است که پیامبر در ضعف است و همه آیات رأفت و مهربانی و بیایید و با هم بسازیم و با هم خوب باشیم و با هم برادر باشیم و با هم دشمن نباشیم. وقتی آمد در مدینه و قدرت گرفت، آیات جهتش عوض شد، بکشید و بزنید و ببندید و اینا. حالا میخوام این که میگم مدنی است، آیاتش رو دقت بکنید. یا ایها النبی قل من فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم. به کی میگه؟ به محاربا میگه. دقیقا آمده با خدا و رسول محاربه کرده، اسیر شده. حالا آیا باید این اسرا را از دم شمشیر گذراند یا باید تربیتشون؟ آیه نازل میشه. ای پیامبر، به کسانی که در دستان شما گرفتار آمده اند و اسیرند بگو که اگر خدا بداند که در دل شما خیری هست، یعنی نیتتون خیره، نیتتون بدی نیست، راه افتادید آمدید، حالا فکر کردید جنگ میشه چیزی گیرتون میاد، یا از ائمه کفر ترسیدید دنبالشون راه افتادید، اما در دلتون خیره. یؤتکم خیرم مما اخذ منکم، یه چیزهایی رو از دست دادید، حالا خدا به شما بهتر از آن را میدهد. قصه اون چیزهایی که از دست دادید نخورید. نه محاربن ها، خدا چطوری داره باشون حرف میزنه؟ اینا که اسیرن، تا حالا هم توبه نکردن. چرا نمیگه تا حالا که توبه، حالا که تقدیر علیهم شد، قدرت پیدا کردید، بزنید دست و پاشون از چپ و راست، به دارشون بزنید، بکشیدشون. میگه اینا رو بهشون بگو. و این یریدو خیانتک، جالبه، فقط خان الله. فکر نکن که اگر گفت آری ای رسول خدا در دل من خیر است، حالا خدا چی بهتر میده؟ پیامبر میگه کجا میخوای بری؟ میخوای برگردی شهرتون؟ میگه آره. میگه ایمان نمیاری؟ میگه نه. میگه حالا چی میخوای؟ میگه که اینا که از دست دادم بهم بدی، بیشترم میده. فقط میگه خیر داشته باشه تو دلش، یعنی بگه من تو دلم خیر هست، نسبت به شما دیگه کینه ندارم، احساس دشمنی ندارم، دشمنی هم نخواهم کرد. حالا ای پیامبر، تو نرو توی دلش رو منقاش بزن و اینطوری درار بشکافی که ببینی راست میگه یا دروغ. فرض بگیر که این چیه؟ میخواهند که به تو خیانت کنند. و این یریدو خیانتکه، فقط خان الله، هر آینه به خدا خیانت کردند. من قبل، پیش از اینم که اینا تو همین رشته بودن، پیش از اینم به خدا خیانت کردند. فامکن منهم والله علیم حکیم، خدا برشون مسلط شد. دیدی که حالا اگه دوباره بخواد خیانت بکنه دوباره بهش مسلط میشی. خدا برشون مسلط شد. خب ولو اراد الخروج لأعدوا له عدتا، اگر که قصد خروج داشته باشن، تو توبه است اینا، یعنی مال کسانی است که آمدن پیش پیامبر استیزان کردن، گفتن اجازه میدید که ما در مدینه بمانیم، و پیامبر اجازه داد و خدا توبیخش کرد، گفت که لما از انتلهم، پیغمبر کی بهت گفت اجازه بدی؟ تو رسول منی، از من باید بپرسی بعد اجازه بدی؟ خیلی خوب، خدا آمرزید گناهتو، تمام شد. حالا به پیغمبر میگه ببین پیغمبر جان، اینا اگر واقعا میخواستن دنبال تو بیان در جنگ شرکت بکنن، لأعدوا له عدتا، یه چیزهای فراهم میکردن. الان یه سفره کوچولو میبست، چهار تا نون میذاشت توش، نمیدونن با زن و بچهش خداحافظی میکرد، میگفت ما هم هستیم. کاری نکردن که، اینا از اول تو خونهشون نشسته بودن. ولیکن کره الله بعاصهم، چون اینها اینطوری بودن، ببینید اوج نفاق ها، اینطوری بودن، خدا هم کراهت داشت که اینها حرکت بکنن. فثبتهم، یه ثبته به ت داریم که معناش در خوبیه، یعنی اثبات و تثبیت در خیره، اما وقتی به تا شد یعنی ماندگاری در بدی. میگه فثبتهم، یعنی خدا در این حالت بد تثبیتشون کرد. و قیل اقعدوا مع القاعدین، و به آنها گفته شد شما با کسانی که قاعدند، بازنشسته هستند، توی مدینه ماندن، شما با اونا بشینید. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر اینها با شما می آمدند برای شما خرابی و ویرانی به بار می آوردند، وضع شما را به هم می زدند، و لأوضعوا خلالکم، و در میان شما تفرقه ایجاد می کردند. یبغونکم الفتنه، اینها اصلا برای شما فتنه می خواهند. اهل ایمان اند،
که بگن حالا مثلا در جامعه اسلامی اگر کسی فرزن با حکومت یا فلان و اسلامی درگیر شد این محاربه. اینا در مدینه و آمدن به پیامبر گفتن نمیایم جنگ. خدا داره این خصوصیات رو برشون میگه، میگه کره اللهم بعاصهم، خدا هم اصلا دلش نمیخواد که اینها همراه شما بیان، زمینگیرشون کرد. برای اینکه اینا ما زادوکم الا خبالا ولعوز او خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم، تازه در میان شما جاسوسانی دارند که برای آنها خبر میبرند از وضع شما. برای دشمن مقابل ها، یعنی جاسوسی میکنن قوای نظامی شما رو به اونها گزارش میکنن، که در قوانین ما حکم جاسوس در جنگ اعدام بدون محاکمه در همون جبهه است، همونجا میکشنش. والله علیم بالظالمین، خدا نسبت به ستمگران داناست. پس پیغمبر ما شد پیغمبر باید چه کار بکنه؟ میگه خدا داناست. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، اینها پیش از این هم برای شما خواهان فتنه بودند. قلبوا لك الامور ای پیامبر، و کارها را برای تو واژگون میکردند. تو هرچه نخ میکردی اونها پنبه میکردند. حتی جاء الحق، حق آمد و ظهر امر الله، و امر خدا ظاهر شد و هم کارهون، و اونا بعدشون اومد از این، از این که امر خدا ظاهر شد، پیروزی نصیب شما شد، شما در جنگ برنده شدید، اونها بعدشون اومد. خب در آیات فوق شدت محاربه و صراحت آن بسیار قوی تر از آیه 33 و 34 ماده است. در آیه اول انفال 70 و 71، پس از قدرت یافتن بر محاربان از آنان دلجویی می شود. و در آیه دوم فقط خصوصیات اخلاقی و عملی اهل فتنه و محاربه برای پیامبر تبیین می‌گردد. خب 86 تا 90 آل عمران. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لا یهدی القوم الظالمین. ببین چقدر زیگزاگ میره. چگونه خدا هدایت کند مردمانی را که بعد از ایمان آوردن کافر شدند؟ خب یعنی مرتد هست، مرتد تا اینجاش مشخص، حالا این محارب هم هست و شهادت و گواهی دادن که رسول حقه و بینات بر اونها آمده. اینا ستمکاران، خدا قوم ستمگران را هدایت و راهنمایی نمی. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. آیا محارب بدتر از این میشه که میگه که همه اینها جزاشون اینه؟ جزا اونجا هم جزا، جزاشون اینه که لعنت خدا، لعنت همه فرشتگان و همه مردم بر اینها، یعنی همه مردم، فرشتگان، خدا از اینها فاصله میگیره. چه محاربیه؟ خالدین فیها، در این لعنت جاویدانه. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، از اینها عذاب تخفیف داده نمیشود، به اینها مهلت هم داده نمیشود. یعنی مهلتی که دیگه توبه بکنن، یا مهلتی که در اونجا برن یک کسی رو پیدا بکنن که شفیعشان بشود، بهشون مهلت داده نمیشه. جز کی؟ الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. وای وای، بعد از همه این لعنت هایی که از تمامی فرشتگان و تمامی مردم عالم بر اینها وارد شده و در این لعنت جاویدانن، ولا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، بیا راه باز توبه کن. مگه مسلمان ها بر اینا قادر نبودن؟ سلطه داشتن برشون. میگه راه رو نبندی، اگه آمد و اصلاح کرد قبول. فان الله غفور رحیم، جز این نیست که خدا آمرزنده مهربان است و با شفقت است. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون. پیامبر، یه توبه دروغی داریم، کسانی هستند که بعد از ایمانشون کافر شدن و در این کفر هی افزودن، ثم ازدادوا کفرا، اینا توبه شون قبول نیست. همین جاست که باید بگه بگیرید، تکه تکه کنید، بدار بزنید، تبعید کنید. چرا نمیگه اولئک هم الضالون، اینا گمراهان. سوره سبع آیه 15 تا 17، لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیتن جنتان ان یمین و شمال، برای قوم سبع در شهرهاشون یه نشانه ای بود، دو باغ، باغی در چپ و باغی در راست. کلوا من رزق ربکم و اشکروا له، به اونها گفته شده بود که بخورید از رزق پروردگارت و شاکر او باشید. خصوصیت این مساکنی که درش بودن چی بود؟ بلدتون، طیبتون و رب غفور، شهر پاکیزه و پروردگاری آمرزنده. بده؟ فاعرضوا، اعراض کرد. فارسلنا علیهم سیل العرم، اونجاش که توضیح میخواد همین است که سیل العرم چیه. ما بر آنها سیلابی نابود کننده و زیر و رو کننده، و بدلناهم به جنتیهم جنتین، دو تا باغشون رو عوض کردیم، دو تا باغ دیگه بهشون دادیم. اونا چی بود خوراکیاش؟ زواتی اوکلن خمت، این دو باغ صاحب خوراکی های تلخ بودن و اصلن، و از این درخت های گز که کنار جوبا در میاد، و شیء من صدر قلیل، یه چند تا درخت صدرم وسط ها بود. ذالک جزیناهم بما کفروا، ما اینطوری کافران رو جزا میدیم. و هل نجازی الا الکفور، و آیا می شود که خدا جز ناسپاسان را سزا دهد؟ سزاش هم همین، یعنی در جریان ها و تحولات اجتماعی این اتفاق می افته. توضیحات بیشتر انشاءالله بعد اگر عمری باشد و توفیقی من در خدمتتون خواهم بود انشاءالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبت امرنا خيرا ان شاء الله. و یک ان شاء الله دیگه این که خداوند جامعه ای رو که تمامی آن رحمت، شفقت، مهربانی و انصاف و عدالت و آزادی باشد، نصیب همه مسلمان ها بگرداند.